أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما توی جلسه گذشته خیلی بحث چالشی شد. اصل بحث مبانی هم همینه ها، چالشه. فقط من یه سوالی رو یک بار جواب دادم، یه بار دیگه هم جواب بدم به خاطر اینکه یه دفع شبهه‌ای بشه. ببینید دوستان، ما چرا هنوز وارد بحث مبانی نشدیم؟ به این دلیل که در سال 98 من یه تجربه ای تو مبانی داشتم، 72 جلسه مبانی رو رفتم. وارد بعضی از مباحث که می شدیم حوصله ها سر می رفت. دقت که کردم دیدم یکی از دلایلش نقص ورود من به مبانی بوده، یعنی هنوز مخاطب توجیه نشده که چرا باید مبانی رو بخونه. به همین دلیل وقتی یه مقدار بحثا طول میکشید میگفت چرا. من تصمیم گرفتم امسال که بحث رو مجدد شروع کردم با حوصله تر پیش برم. این جاهایی که بی توجهی به مبانی تربیت باعث یه انحرافات ناپیدایی میشه که شاید وقتی در معرض عموم قرار میگیره خیلی ها میگن خب این خیلی عادیه، اصلا خوبه، درسته، چرا شما میگید این انحراف از مبانیه؟ این خوب جا بیفته. اگه اینجا نیفته ما وسط راه میبریم، خواهیم رسید. مثلا به صورت مشخص من بحث علم خدا رو که مطرح میکردم توی مبانی دفعه پیش، بعضی ها میگفتن دیگه بسه، دیگه فهمیدیم خدا علم داره. یا مثلا بحث ربوبیت رو که مطرح میکردم که بسیار بسیار بحث لازمیه تو مبانی تربیت، خب طول میکشید، میخواستی به ابعاد مختلف بپردازی، بحث تکراری هم نبود ولی حوصله ها سر میدار. نکته دوم این که چرا ما به یک فرد و یک مجموعه الان داریم میپردازیم توی این نقطه های تلاقی و اختلاف. خدمتتون عرض کردم این رو. اولا خواهش میکنم تو بحث علمی شخصیت زده نشیم، بحث علمیه دیگه. دوستان گفتن یه مقدار لحنت رو علمی تر کن، از حالت خطابی بیار بیرون. من سعی کردم پسر خوبی باشم و گوش کنم، ولی یه بحث علمیه. من اگر یک فرد رو دارم نقد میکنم، دلیلش رو خدمتتون عرض کردم، فردیه که بسیار در جریانهای تربیتی بین بچه های انقلابی به ویژه با اون رویکرد دینی تأثیر گذاره. خب من که نمیدم یه بلاگر تربیتی که مثلا 50,000 تا دنبال کننده داره و داره با شگردای بلاگری چی میکنه، اصلا کاری به من نداره. اون من قاعدتا باید بیام کسی رو نقد بکنم که جریان سازی تربیتی داره میکنه و به یه مجموعه نقد دارم وارد میکنم که از نگاه من یکی از بزرگترین مجموعه هاست، شاید هم فراگیرترین مجموعه ای که داره تو کشور کار میکنه، اونم با رویکرد تربیتی با گرایش دینی و قرآنی. اصلا از من باید این رو مطالبه بکنید. من اگر برم یه حرفی رو که یکی توی مثلا فلان صفحه اینستاگرامش زده با 10 تا ادا اطفال اونو نقد کنم، اتفاقا شما باید بیاد به من گیر بدید که چرا، حالا اون مگه چقدر اهمیت داره که توی بحث علمی بخواید شما بهش بپردازید. پس اون چیزی که الان مد نظره حساس کردن ذهن شما رو اهمیت بحث مبانیه که به راحتی رد نشین و تأثیر گذاریش روی جریانهای بزرگ که باعث میشه ما حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. این دوتا سوال رو فکر میکردم باید دوتا نکته رو در ابتدا عرض بکنم. من یه مطلبی رو از یه بزرگواری گذاشتم توی کانال، یه استنادی تو اون مطلب به شهید صدر میشه، مطلب شهید صدر رو هم عیناً گذاشتم. خب دیروز هم که پرسیدم بسیاری از شما هم مطلب رو گوش داده بودید هم مطالب شهید صدر رو خونده بودید. چرا من این رو میخوام مطرح کنم؟ ببینید در اون رویکرد کارکردگرایانه بدین ما داریم میبینیم توی کشور تلاش میشه با استناد به چیزای مختلف ثابت کنن که ما الان باید کارکردگرایانه بریم سراغ دین. استنادات علمی که میشه گاهی اوقات استناد میشه به مثلا شهید صدر، حتی گاهی اوقات استناد میشه به بعضی از بیانات مقام معظم رهبری، گاهی اوقات استنادات روایی یا قرآنی داریم. ما باید اینا رو بررسی کنیم. من نمیخوام وارد این بحث بشم و به طور کلی دربارش صحبت کنم چون جلسات خیلی زیادی رو باید بهش اختصاص بدیم، اما از اونجایی که شهید صدر و مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای دارن توی این مسئله، من به این دو نفر میپردازم. امروز شهید صدر، انشاءالله اگر شد فردا هم مقام معظم رهبری. ببینیم استنادها استنادهای درستیه یا نه. خواهشی که از شما در این ابتدا دارم اینه، بارها این رو از من باز خواهید شنید به عنوان کسی که بناس مرزبانی مبانی و مفاهیم تربیت دینی رو به عهده بگیره، در استنادهاتون دقیق باشید، در پذیرش استنادها هم حساس باشید. این دوتا نکته. یعنی میخواید یه چیزی رو به یه چیزی استناد بدید، حتما ببینید واقعا میشه استناد داد یا نه. اگر کسی هم استناد داد حتما استناد رو بررسی کنید. خب ببینید یه بحثی رو یه بزرگواری مطرح میکنه تحت عنوان تبلیغ دین با محوریت دنیا. اینو من عنوان گذاشتم براش، ولی فکر نمی کنم اصلا عنوان مبالغه آمیزی باشه. ایشون میگه چی؟ میگه تربیت دینی ما تو آموزش و پرورش، تو مساجد و در منابر اکثرا صحیح نبودن. با صراحت به شما عرض می کنم با همه احترامی که به معلم‌ها و منابر تبلیغ دین، درس‌های تبلیغ دین و تعلیم دین در حوزه و دانشگاه قائلم، تقریبا اکثر درس‌های دینی به درد نمی‌خوره. اینا نباید گفته بشه، یه چیزای دیگه ای باید گفته بشه. خب تا اینجا من فعلا سر اکثر رو نمی‌دونم، کاری ندارم. آره یه چیزای دیگه باید گفته بشه، آره حتما باید یه چیزای دیگه گفته بشه، ولی حالا ببین مصداقیش بکنیم. من از یک نابغه تاریخ اسلام یعنی شهید صدر مطلبی رو به شما بگم. شهید والا مقام سید محمد باقر صدر که تنها شهیدی است که حضرت امام برای او 3 روز عزای مو اعلام کرد، میفرماید که ما باید اسلام رو وقتی معرفی میکنیم، دقت کنید از اینجا بحثا شروع میشه، وقتی معرفی میکنیم اسلام رو، برنامه‌ای برای اصلاح زندگی امروز معرفی کنیم. من کلمه معرفی رو دارم سنگین بیان میکنم چون اصلا نقطه بحث ما همینجاست. به قیامت واگذار نکنیم، باید طرح اسلام رو با سایر اندیشه‌ها و طرح‌ها مقایسه کرده و به مسلمانان نشون بدیم که اسلام تنها راهیه که در جامعه اسلامی زندگی واقعی رو برای انسان فراهم میکنه. امروز دیگر مسئله بهشت و جهنم برای بیشتر مردم اهمیتی ندارد، چون انسان امروز مادی‌گرایانه تربیت میشود، مادی‌گرایانه رشد میکند، بر اساس اعداد و ارقام محسوس و قابل شمارش بزرگ میشود، بر اساس منطق سیلی نقد به از حلوای نسیه زندگی میکند. بنابراین روش تربیتی و الگوهای رفتاری وی باعث میشود که اندیشه بهشت و جهنم نزد او بیفروغ شود و در او انگیزه ایجاد نکند. اینا الان به نقل از کیه؟ شهید صدر. حالا تبیین ایشون میفرماید، میفرماید آقا با مسائل اعتقادی نمیشه انسانها رو تربیت کرد، همین روشی که الان آموزش پرورش ما داره. میفرماید شاید عقلا به آن باور داشته باشد، باور داره بهشت و جهنم هست، اما این اندیشه احساسات او رو تحریک نمیکنه. از این مهمتر ببینید شهید صدر چی میفرماد. این که مسلمانان صدر اسلام جانشان را فدای اسلام می‌کردند و در راه اسلام از خود گذشتگی می‌نمودند و در این مسیر از هم پیشی می‌گرفتند به خاطر بهشت و جهنم نبود، بلکه به خاطر این بود که به اسلام عشق می‌ورزیدند و می‌دیدند جاهل بودند اسلام آنها را عالم کرد، پراکنده بودند اسلام آنها را یک پارچه کرد، سرگردان بودند اسلام آمد هدایتشان کرد، فقیر بودند اسلام سیرشان کرد. یعنی این یعنی الان تفسیر این بزرگوار از بیان شهید صدر، یعنی فواید مادی دین رو دیدن. صدر اسلام پیامبر اکرم با قیامت مردم را دعوت نکرد به دین. این تفسیر ایشون ها فواید اجتماعی رو نشون داد. بعد میفرماید چی؟ یعنی شهید صد چی میگن؟ چون این انسان در عالم حس و جهان مادی زندگی کرده، این سخن که فقط بعد از مرگ دین برای تو خوشبختی میآورد هیچ زمان کافی و مؤثر نخواهد بود، حتی در زمان خود پیامبر، بلکه به انسان میگوییم تو امروز سختی های دینداری را بپذیر و همین فردا اسلام راه خوشبختی را در مقابل تو باز میکند. فرمود امروز باید اسلام رو با واقعیت زندگی تطبیق داد. این باز تعبیر ایشون از بیان شهید صد. به مردم گفت مردم اسلام همین الان زندگی تو رو خوشبخت میکنه. دوستان ما اگر این کار را کرده بودیم میدونید چی میشد؟ اگه کسی بیدینی میکرد همه بهش میگفتن که چه آدم نفهمیه. بعد مثال میزنه درباره ماسکو که حالا تو فضای کرونا این بس مطرح شده. اگر ماسکو مثلا مردم نزنن، یکی که ماسک نزده سرفه کنه، مردم میگه ماسک تو بزن دیگه، قشنگ براشون واضح شده. اما حجاب رو چرا الان اینجوری نیستن؟ چرا درباره حجاب اینجوری نیستن؟ ایشون میگه چون تعلیمات دینی ما غلطه. چرا باید دین تو جامعه ما غریب باشه؟ ایشون میگه شهید صد سال 1348 حدود 50 سال پیش چی میفرماید؟ میفرماید دین رو باید آثار واقعی دنیایش رو توضیح بدید. بعد میگه الان ما سر چی داریم جوش میزنیم؟ رفقا میگیم این تورم نباید باشه، کارخونه ها نباید تعطیل باشه، مردم باید در رفاه زندگی کنن. اینا شاخص دینداری و حسینی بودن در جامعه است. غربیا نباید به ما زور بگن، ما باید از امتیازاتمون تو منطقه و جهان استفاده کنیم. دیگه چی میگی؟ دیگه حرف دیگه ای نداریم بزنیم، همینه دیگه. آقا نماز و روزه و اینا که میگفتی، حجاب، اونا هم برای رسیدن به همینجاست. دوستان من ملا لغتی نیستم، این داشته باشید، من ملا لغتی نیستم، ولی این رو باید حواسمون رو جمع بکنیم. وقتی داریم درباره یه راه برد حرف میزنیم که از دل این راه برد بناست یه عالم راهکار بیرون بیاد، دیگه نمیتونیم به راحتی از کنار واژه ها رد شیم، دیگه نمیتونیم به راحتی از کنار عبارات و جمله ها رد شیم. برگردیم مثلا بگیم حالا ایشون جمله پردازیش اینجوریه، نه، من الان مواجهم با یه کلامی که منعقد شده، کلامی که توضیح داده شده، کلامی که استناد داده شده، این خیلی مهمتره. نه، اونا هم برای رسیدن همینجاست دیگه، اینا لازم و ملزوم هم دیگن. ما حرف دینی که فایده دنیایی نداشته باشه نداریم، باید ادبیات دینی این بشه. آقایون، بانوان محترم، هر چی هست عقلانیته، هر چی هست منفعت انسانه، بحث تعالی روح انسانه، بحث شکوفایی انسانه، بحث منافع حد اکثری برای جامعه است، بحث اینه که انسان قدرتمند بشه. که دین دنبال چیه؟ دین دنبال تعالی جامعه، دنبال تعالی که ضد دین ها هم بشنون میگن خب این که خیلی خوبه، باید بریم به این سمت، دین اینه. چرا خیلی ها دین گریزی دارن؟ واقع بینانه، واقع گرایانه از دین تحلیل نمی کنیم. انسان گرایانه و انسان مدارانه بر مدار منفعت انسان در این دنیا از دین تحلیل نمی کنیم. باید مراقب باشم. ببخش فضا علمی یه صلوات بفرستید. این جمله رو دقت کنید، من یه بار دیگه میخونم چون باش کار دارم. چرا خیلی دین گریزی دارن؟ واقع بینانه، واقع گرایانه از دین تحلیل نمی کنی. واقع بینانه یعنی چی؟ در مقابل ارزش مدارانه است دیگه، یعنی تو ادبیات ایشون ما یه چیز ارزشی داریم یه چیز واقعی داریم. انسان گرایانه و انسان مدارانه بر مدار منفعت انسان در این دنیا از دین تحلیل نمی کنیم. خب الان حرف ایشون توی این فضا ناظر به مقام تبیین و تحلیله، درسته؟ کسی تو این شکی داره؟ اصلا بحث تعلیم دیگه، بحث تبیینه، بحث تحلیله، عباراتیه که خودشون میگن. تو آموزش و پرورش میخوای تبیین کنی، باید اینجوری تبیین کنی. تو منبر میخوای اینجوری دین رو تبیین کنی، اگه میخوای دین رو تبیین کنی باید اینجوری تبیین کنی. مقام مقام تبیینه، صراحتن میگن، لازم نیستش که این ثابت بشه که، درسته؟ الان کسی شک داره؟ تو مقام معرفی دینه، درسته؟ چی؟ قدم اول در معرفی دین. خب تحلیل، دقت کنید، تحلیل دنیا مدارانه دین. استناد به کی میکنه؟ شهید. بریم سراغ شهید سن. من چون شما خوندید، دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، من بیانات شهید سد رو حتما میگذارم. جناب آقای معصومی، میشه از این 4 صفحه‌ای که از شهید سد رو گذاشتم همین الان بذارید تو کانال مدرسه تربیت و رشد اسلامی؟ توی کانال دوستان حضوری گذاشتم، این همین الان منتقل بکنید، من کوتاهی کردم، ببخشید. 4 تا مطلب. بله، شما چون خوندید من خلاصه رو میگم فعلا. اگر تو خلاصه شما حرفی داشتید بگید، اگر نه بریم یه عباراتی از ایشونو بخونیم. خلاصه ی حرف شهید سعد در کتاب حوزه و بایسته ها که ایشون بهش استناد میکنه اینه که حوزه الان در دوره‌ای که استعمار اومده و ذهن مردم رو تغییر داده، مبنای زندگی رو تغییر داده، 3 وظیفه داره. دقت کنید، وظیفه اول و دوم در مقام تبیین و معرفی دینه. وظیفه اولش میشه تبیین نظری، که ایشون میگه همه معارف اسلامی رو باید تبلیغ کنه. وظیفه دومش هم میشه دفاع نظری، یعنی پاسخگوی شبهاتی باشه که علیه اسلام صادر میشه از طرف دشمنان اسلام، درست شو؟ وظیفه سوم چیه؟ دفاع عملی. دفاع عملی یعنی چی؟ یعنی اجرای اسلام در جامعه به گونه ای که عمل به اسلام برای قاطبه جامعه مساوی با جانفشانی و از دست دادن زندگی عادی نباشه. دفاع عملی یعنی چی؟ یعنی اجرای اسلام. شما اسلام رو بیایید توی جامعه جوری پیاده کنید که اگر یه نفر خواست از ربا دوری کنه، از ربا دوری کردنش مساوی با تعطیل شدن زندگیش نباشه. اگه یه زنی خواست حجابش رو رعایت بکنه، رعایت حجاب مساوی با گوشه‌گیریش توی خونه نباشه، از جامعه طرد نشه. این 3 وظیفه است. اینجوری نباشه که بریم به مردم بگیم شما بیاید مسلمون بشید، به اسلام عمل کنید، همه زندگیتون از دست بدید، ولی عملا هم چیزی گیرشون نیاد. چرا؟ ایشون میگه چون ذهن مردم الان مادی شده و قاطبه مردم 2-2 تا 4 تایی هن. الان حرف زوره که به مردم بگی بدون اینکه ایمانت در سطح بالایی باشه، تو بیا همه زندگی تو تعطیل کن به خاطر اسلام و از اسلام هم هیچ توقعی نداشته باش. آقایون، من در تبیین حرف شهید سعد به نظر شما الان کوتاهی کردم؟ همینه. حالا من نمیدم، فعلا نمیدم سراغ عبارات شهید صد، این نکته رو میخوام بگم. این بزرگوار استنادش به شهید صد در مقام تبیین بود یا در مقام عمل؟ کدوم؟ تبیین و معرفی. شهید صدر حرفش کجاست؟ در مقام تبیین یا در مقام عمل؟ دفاع عملی، یعنی اجرای اسلام، یعنی اجرای اسلام. خداییش یه ذهن منطقی خیلی ساده میپذیره شما بیاید برای تبیین دین، معرفی دین، معرفی دین، تبیین دین استناد بکنی به حرفی از شهید صد که در مقام چیه؟ عمله. در حالی که شهید صد قبلش دو تا وظیفه برای حوزه تعریف کرده که اتفاقا اونجا میگه ما باید دین رو در مقام تبیین همه جانبه تبیین بکنیم، اما کافی نیست، باید عملا. کی میگه اینو؟ 1348، یعنی هنوز انقلاب اسلامی ایران 10 سال تا پیروزیش فاصله. حرف شهید صد اینه آهای مسلمونا، اگر میخواید دین در متن زندگی اجرا بشه باید چیکار کنید؟ باید یه حکومت را بندازید. الان چه ربطی داره به حرف ایشون؟ واقعا میشه کسی به من بگه این حرف الان قابل استناد به این حرف شهید صدر هست؟ اینو کاملا سوالم الان واقعیه، کسایی که رفتن خوندن کامل به من بگن آیا حرف شهید صدر در مقام تایید حرف ایشون میتونه باشه؟
معید میتونه باشه، ولی اینجوری که ایشون استدلال کردن برش نه.
من اینو دارم میخوام
یه حالت تختی معید
قسمت متنی سرچ کردن نهایتاً دو سه خط بالاتر پایین تر و قاعدون نه نیمان از اول من پس شهید سر
ببینید چرا میگم مرزبان باشید؟ میدونید این فایل چقدر پخش شد؟ میدونید چقدر تو همون دوره این دست و اون دست شرخید؟ این تو سال 1400 نه من اشتباه زدم 21/5/1400 چون تو کروناست. خب چند نفر رفتن بررسی کردن شهید صد همچین حرفی زده یا نه؟ الان قصه ما تو مرزبانی مبانی دقیقا همینه. اسم بزرگان در بسیاری از موارد ابزار اسکات خصمه. خود اسم آقا شهید صد گفتن، 3 روز امام عزای عمومی اعلام کرده. باشه، ما که در مقام علمی شهید صد که برامون خط قرمز نیست، هست؟ ولی فرض کنیم اصلا هست، اصلا خط قرمزه. آقا برو ببین شهید صد اینو گفته. ببینید عبارات شهید صد رو میگه در این مسئله وضعیت ما با وضعیت حوزه و مبلغان در دوران پیش از ورود امت اسلام به دوران استعمار به طول اساسی تفاوت میکنند. پیش از آن که امت اسلام وارد دوران استعمار شود بنیان این امت اسلام بود و اگرچه در بخش های تقریبا فقط در حد نظری و در بخش های دیگری به شکل عملی و واقعی باز هم اسلام زیر بنای رفتار و نظام زندگی امت بود. بله انحرافات فردی و افراد شارب خم یا تارک نماز یا حاکمانی که بر پایه غیر از کتاب و سنت حکومت میکردن وجود داشتن، اما در عین حال قانون عمل و حکم کردن بر اساس اسلام بود. یه عبارت یه خورده بریم جلوتر، اما امروز دیگر انحراف به مبنای زندگی بدل شده است. این مبنای منحرف کافرانه یا وارداتی از غرب و به معنای کنار گذاشتن حاکمیت خدا و ساختن زندگی بر اساس محوریت و حاکمیت انسان و نادیده گرفتن مسئله خداباوری است، یا وارداتی از شرق است که در این مبنا نیز زندگی بر پایه این فرض بنا می شود که اساساً هیچ امر غیبی در ورای جهان ماده وجود ندارد. پس هر دو مبنا کفر و قطع رابطه عبد و خالق متعال است. بنابراین بیشک هر روبنایی که بر پای این دو نظریه استوار شود از این دو تأثیر میپذد. یه خود میریم جلوتر میگن در چنین وضعیتی، کدوم وضعیت؟ وضعیت تغییر مبنا، حوزه نباید خود را به موعظه کردن مردم با بهره گیری از روش های فردی که در دوران پیش از ورود به عصر استعمار به کار میرفت مشغول کند، زیرا وقتی که مثلا حوزه با تاجری رباخار مواجه می شود و او را نصیحت می کند، چه بسا او متأثر شود و حتی گریه هم بکند، اما وقتی به جامعه برمی گردد می بیند که همه وجودش با ربا گره خود و اصلا نمی تواند آن را کنار بگذارد، چرا که ربا قانون شده است و این رباست که رواج و حاکمیت دارد و او تنها در صورتی می تواند از ربا دست بردارد که زندگی را طلاق بدهد. خب درباره زنی هم که میخواد حجاب رعایت کنه همین حرفو میزنه، بعد میگه در چنین وضعیتی ما نباید به موعظه و تهذیب فردی بیاندیشیم. چرا؟ چون تهذیب فردی تنها در صورتی میتواند در چنین جامعه‌ای موفق و مؤثر باشد که ظرفیت و توانی در حد از خودگذشتگی و جانبازی به فرد بدهد. خب یه مقدار جلوتر، از لحاظ واقعی و عملی ما نمیتوانیم مردم را مجبور کنیم که در حد کسی که زغال افروخته به کف گرفته باشند، در حد کسی که زغال افروخته به کف گرفته باشند. به چه دلیل؟ این انسان حسگرای رفاه زده ای که هیچ نگرش درستی از اسلام ندارد، زغال افروخته ای را در دست نگه دارد. چرا در اسلام، در راه اسلام فداکاری کنند؟ به خاطر بهشت و جهنم. امروز دیگر مسئله بهشت و جهنم برای بیشتر مردم اهمیتی ندارد، چرا که جریانهای مادیگرا باعث سیطره حس بر عقل انسان شدن. میره جلو میره جلو تا میرسه به اینجا که خیلی عبارات دقیقیه. میگه این فقیری که ما میخواهیم او را به سطح فداکاری در راه اسلام رشد بدهیم، چه چیزی از اسلام گیرش آمده است؟ از روزی که به دنیا آمده اسم اسلام را شنیده، اما وضعش روز به روز بدتر و بدتر می شود و چنین ذهنیتی هم دارد که وضع اسلام خوب است و فقط وضع او بد است، در حالی که نمی داند اگر وضع او هر روز خرابتر می شود، اوضاع خود اسلام از او بدتر است و اساساً بدبختی او ناشی از بدبختی اسلام است. پس چجوری می شود ازش توقع داشت که بیاد جان نثاری کنه و فداکاری بکنه؟ بعد به اون بحث اشاره میکنن که مسلمانای صدر اسلام هم اینجوری اسلام رو دیدن که جاهل بودن، اسلام عالمشان کرد، گمراه بودن، سرگردان بودن، هدایتشان کرد، فقیر بودن، سیرشان کرد. اما امروز اسلام کجاست؟ چطور در راه اسلام فداکاری کند؟ اسلام امروز کجاست؟ اسیر دستبسته‌ای که غرق ذلت و پستی است. چگونه ممکن است احساس کند که اسلام اسیر دستبسته‌ای که غرق ذلت و پستی است، چگونه ممکن است احساس کند که اسلام به او چیزی داده است؟ و واقعا اسلام به او چه داده است؟ ببین نه همش تو عرصه چیه؟ عمله. بله اسلام مقصر نیست. حالا میرسن در انتها اینو میگن که شما نباید فقط بگید آخرت آخرت، چون اون داره دنیاشو میبینه. بعد میگه البته، ببینید این که یکی از دوستان میگه انگار جستجو شده فقط، انگار من اصلا نمیخوام نیت خوانی کنم، ولی ببینید این عبارت چقدر دقیقه. این که شما نباید حواله بدید به آخرت، باید دنیاشو تأمین کنید با اسلام، البته این که فقط به صورت نظری این اسلام را برای او بیان کنیم کافی نیست. اصلا دیگه اینجا واضح دارن میگن مقام چیه؟ این که بگوییم اسلام بیش از ماتریالیسم دیالکتیک مشکلات فقرا را حل میکند کافی نیست، چون این حرف فقیر بدبخت را سیر نمی کند، بلکه باید به او نشان بدهیم اسلام نظامی اجرا شدنی است. و اگر تو دنبال راهی میگردی که تو را سیر کند، این راه یعنی اسلام سیرت میکند، باید نشان بدیم. بعد در پایان هم میگم پیامبر صلوات الله علیه و آله یه ادعی داشتن که اونا جانفشانی میکردن، اونا موتور پیشبرنده شدن. اینجا میگن که بله، رسول خدا گروهی را همراه خود داشت که در سطح جانفشانی بودن و این گروه محور و نیروی پیشبرنده و فزایندهی بودن که کارهای اسلام را پیش بردن. یعنی ما یه عده‌ای داریم، اون عده میشن حلقه مرکزی، هسته مرکزی، اونا منتظر دنیا نیستن. حالا به تعبیر شهید مطهری در کتاب سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام در بحث مشکلات علی علیه السلام، اونجا میگن فلسفه 3 سال دعوت مخفیانه که حتی اجازه دفاع هم نداشتن تشکیل همین هسته مرکزی بود. این هسته مرکزی که بدون اینکه دنیاش تأمین بشه حاضر شکنجه ببینه ولی دست از خدا بر نداره، حاضر تو صحرای داغ عربستان سنگو بذارن روی سینه‌اش شکنجهش بکنن ولی دست از احد احد گفتن بر نداره. این یه هسته مرکزیه. اینا به تعبیر شهید صدر میشن محور و نیروی پیشبرنده. بعد ما میایم اسلام رو اجرا میکنیم، در مقام اجرا تا به مردم میگیم بیایید مسلمون بشید، میگیم ببینید این اسلامی که ما داریم به شما میگیم اسلامی نیستش که فقط آخرت رو از شما بخواد، تو بیا مسلمون شو، من خمس دارم، زکات دارم، نظام حاکمیتی دارم که اگر تو فقیر باشی از بیت المال، از خمس، از زکات به تو یه چیزی میده، سیرت هم میکنه، من عزیزت هم میکنم، مگه میذارم دشمن به تو زور بگه؟ تو بیا مسلمون شو. این در کجا اتفاق بیفته؟ در مقام حفظ یا در مقام عمل؟ در مقام عمل. حالا شهید صدر آرزوی خودش رو در سال 1348 داره، میگه به مسلمون ها که مسلمون ها اینقدر نشینید حرف بزنید، بلند شید یه کاری بکنید. حالا این بزرگوار چی میگه؟ این میگه وقتی میخوایی به مردم حرف بزنی، دین و معرفی بکنی، بگو دین دنیای تو رو آباد میکنه. شهید صدر میگه با این کافی نیست. حرف منو این قسمت تمام بشه وارد مرحله بعدی بشم. چی شد که اینو مطرح کردیم؟ گفتیم یه استناد نادرست، اصلا دلیل و مدعا در یک جایگاه نیستن، ولی متاسفانه بررسی نمیشه. چند هزار تا دانشجو هم میشینن پای این حرفا، عجب شهید صدر مادم روشنی بوده ها، کسی هم نمیره بررسی کنه. مثلا همین مسئله با بعضی از کسایی که پای این سخنرانی بودن، بعد بهشون دادم گفتم رفتید ببینید؟ گفتن نه ما نرفتیم ببینید. خب گفتن دیگه، خونه از رو خوندن، این از رو خوندن. خب اینو بذاریم کنار. دیروز گفتم من یه سری سوالات دارم درباره نگاه کارکردگرایانه، بعد اون سوالا رو مطرح کنیم. خواهش میکنم به سوالها خوب دقت کنید. نکاتی رو توی کانال گذاشتم برای اینکه احساس کردم آخر بس که یه مقدار طول کشید، اونجوری که باید حق مطلب ادا نشد، اون نکات رو سریع میگم رد میشم میرسم به سوالاتم. نگاه کارکردگرایانه چی میگه؟ میگه که شما بیاید کارکردهای دنیایی دین رو برای مردم بگید، اصلا تعریفتون از دین چی باشه؟ کارکردگرایانه. ما گفتیم حتما چیزی رو که خود دین درباره کارکردهای دنیایش میگه با صدای بلند بگیم، حتما کاملا بگیم. اگه دین قید و شرطی هم گذاشته بگیم قید و شرط. دین گفته؟ بله که گفته. کم گفته؟ نه. بله. کم گفته؟ نه، زیادم گفت. کارکردهای دنیایی دین که به وسیله تجربه بشری هم به دست اومده و تعارضی هم با آیات و روایات نداره، اونا هم بیان کنیم، هیچ اشکالی نداره، کسی با این مخالف نیست. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند چی؟ خدا شراب رو حرام کرد به خاطر چی؟ تحسینا للعقل، به خاطر اینکه مراقبت بکنه، یه حسنی بذاره برای عقل. آقا یه عالمه مثلا تجربه بشری داریم که مصرف مدام مشروبات الکلی در این حالی که در همون مقطع عقل رو از بین میبره، آروم آروم به زوال عقل کمک مونه، اشکالی داریم؟ نه، کی با اینا مشکل داره؟ یا مثلا میفرماید که ما قصاص، خدا قصاص رو در حکمت 252 نهج البلاغه است، قصاص رو خدا واجب کرد برای حفاظت از دماغ جانها. آقا بیایم تحقیقی شده مثلا در جایی که قصاص اجرا میشه خیلی مراقبت ها بیشتر میشه فلان، کسی ما این مخالفه؟ نه، مثلا اگه میشه ما اینو مخالفت کرد. امام صادق علیه السلام باز درباره علل حرمت شراب تو علل و شرایع حدیثش رو آورده شیخ صدوم، روایت خیلی زیبا که این مشروبات الکلی شراب باعث میشه مثلا انسان مروتش از بین بره، به تعبیر ما خودمونیش بی غیرت بشه، جرأت بر ارتکاب بر محارم داشته باشه، جرأت بر خونریزی پیدا بکنه، جرأت پیدا بکنه عمل منافی با عفت انجام بده، حتی با محارم خودش، خب، و اصلا تعقلم نکنه درباره این چیزا. آقا بیاید بررسی کنید، اصلا بررسی شده بیاید بگید. ما الان یه مستند داریم رواییه، تجربیات بشر هم داریم این روایات رو تایید میکنه، تموم شد رفت، تا اینجا هم مشکل نداریم. خب اما یه نکته هست که ما برای احکام دین خودمون بدون اینکه در دین تصریح شده باشه با اتکای به داده های تجربی فلسفه ببافیم، از اینجا کار ما شروع میشه، بعد بگیم فلسفه احکام این میشه، این دیگه با این کارکردگرایی که تا الان گفتیم باش موافقیم فرق داره. حتی در بین این فلسفه هایی که دو متن دین اومدن باید مجتهدانه عمل کرد، چون بعضی از این چیزایی که توی دین به عنوان حکمت احکام اومده اینا از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نه فلسفه اصلی. مثلا توی روایتی که سندم نداره، فکر میکنم اولین سندش دوام الاسلام که گفته روا، همین یا رویه، سندم نداره، میگه سومو تسهو. خب باشه، اصلا ما کاری به سندش نداریم، ولی سومو تسهو یعنی چی؟ یعنی فلسفه روز صحت بدنه. تو همین روایت میگه وغزو تغنمو، برید به جنگ غنیمت به دست بیارید، همین روایت ادامهش. یعنی چی؟ الان اگر اونجوری بخوایم چی کنیم؟ فلسفه جنگ چیه؟ به دست آوردن غنیمت؟ چون اون تیکش نمیگه ادامهشو؟ نه آقا، تو روزه که گرفتی سلامت هم بیا. ما توی روایتی داریم با ضعیف السنده، این سند نداره اون ضعیف السنده، میگه یکی از چیزایی که باعث میشه بلغم از بین بره روزه گرفتنه. خب الان اگه یه کسی خواست مثلا روزه بگیره بعد بلغمش زیاد شد چی؟ یا نه اگر یکی گفت آقا دکتر گفته با یه روش دیگه ای زودتر بهتر مطمئنتر میتونی بلغم رو از بین ببری. الان فلسفه تشریع روزه رفتن بلغم بوده؟ نه بابا، مشخصه لعلکم تتقون. اما خب این وسط چیزایی هم گیرت میاد، تو باید بری جنگ، جهاد فی سبیل الله، غنیمت هم گیرت میاد، نگران نباش، ولی تو به خاطر غنیمت بری جنگ؟ مثلا اون شهید هم بشی شهید راه اماری، مثلا به درد نمیخوره. خب اینم یه نکته. نکته بعدی، حواسمون باشه در معرفی کارکردهای دنیایی ذهن مخاطب رو جوری تربیت نکنیم که خیال کنه در برابر هر حکم الهی یک کارکرد دنیایی انسان فهم وجود داره. اصلا مسئله ما اینجاست، تربیت ذهن، تغییر ذائقه ها از عبودیت به چی؟ به مادیت. از این که بابا تو کل فهمت، نه فقط تو، فهم همه عالم مخلوقات رو بذاری کنارم، اینقدر از علم خدا هم نمیشه. پس توقع این رو نداشته باش در برابر هر حکمی یا فلسفه انسان فهم وجود داشته باش. نکته بعدی درباره کارکرد هم طوری حرف نزنیم که منتهی بشه به این که درستی یا نادرستی دین، تقید یا عدم تقید دین وابسته بشه به فهم کارکردهای دنیایی. و مواظب هم باشیم این فرضیه هایی که الان وجود داره و یه جورایی مؤید بعضی از احکام ماست، اینا رو جوری به هم گره نزنیم که اون فرضیه باطل شد حکم خدا هم باطل بشه. حواسمون هم باشه اصالت در دین خدا تعبد و بندگی در برابر فرمان خدا، چه من بفهمم چرا چه نفهمم. این نکاتی بود که گفتم توی گروه هم توی کانال هم گذاشتم. اما سوالات من درباره تعریف کارکردگرایانه، این سوالا رو خوب دقت کنید. اون نگاه کارکردگرایانه ای که دربارش صحبت کردیم و نقدش کردیم چند تا ویژگی داشت. یک، میگفتن بیایید تعریف کارکردگرایانه از دین داشته باشید. ببینید یه موقع است میگه آقا کاربردهای دنیایی دینم بگو، یه طرف، یه موقع میگه نه اصلا بیا تعریف کارکردگرایانه داشته باشید. این خیلی با هم فرق داره ها. تعریف کارکردگرایانه یعنی چی؟ یعنی حجاب برای این است که تمرکز در درس برود بالا، قدرت نقد برود بالا، تا دانشگاه به فلسفه خودش که پیشرفت علمی است برسد. این میشه تعریف کارکردگرایانه. اما کاربردهای دنیایی و عقل فهم انسان فهم اینه که خب تو حجاب داشته باش چون خدا گفته، این فایده هم میتونه داشته باشه، اشکالی هم نداره. یکی پس رو کلمه تعریف کارکردگرایانه اینا حساسن. دو، مقصودشون از کارکردها هم چیه؟ دقیقاً اینو میگن، کارکردهای انسان فهم دنیایی، یعنی هم انسان بفهمتش این کارکرد رو، همین که دنیایی باشه. سومین ویژگیش چیه؟ تعریف کارکردهای گزاره‌های دینی مثل سرخیزی، فارق از معنویت، فارق از عقیده و فارق از اخلاق. این هم یکی دیگه از ویژگی هاشه. ببینید اینا رو من نگفتم ها. دو، بعدیش ببخشید، متصل نکردن این گزاره ها به خدا. تأکید میکنن این گزاره ها رو به خدا متصل نکنید، بین مردم عاصی مثل من و خدا به این زودی فاصله نندازید، خرج نکنید از خدا. بعدیش، بر مدار انسان و منفعت های انسان مدارانه. آه اینا توی دنیای امروز تعریف داره، یعنی الان یه غربی بشینه اینو چی کنه؟ اسلام براش میشه اومانیسم. یعنی الان ترجمه که میخوام بکنن، من نشستم اینجا میگم دین کارکردهاش باید مبتنی بر منفعتهای انسانی و انسان مدارانه تعریف شود، الان مترجم انسان مدارانه رو به چی ترجمه کنه؟ اومانیسم. اولین چیزی که به ذهنش بیام، یادتونه گفتم ما توی عالمی هستیم به نام عالم توحید، واژه ها در عالم توحید بار معنایی دارن. همین واژه رو شما بردارید ببرید بیرون، در عالم غیر توحید همین واژه معنای دیگه از این واژه نمیتونید اون برداشت رو بکنید. بعدیش، ویژگی بعدیش اینه، راهبرد اساسی در جهاد تبیینه. یعنی اینا میگن راهبرد اساسی در جهاد تبیین معرفی کارکردگرایانه دینه. بعدیش، اینها در نگاه کارکردگرایی مفاهیم ارزشی یا ارزشی معرفی کردن مفاهیم و یک امتیاز منفی میدونن. میگن واقعی باشه، یعنی کاملا ملموس توی همین دنیا. اما سوالاتی که من گفتم باید بپرسم. یک، آیا به راحتی میشه گزاره های 100% صحیح تجربی رو به دست آورد تا ما اونها رو ملاک و مبنای تحلیل احکام شرعی قرار بدیم، احکام دین قرار بدیم؟ دنیای علم تجربی پر از نظریه و فرضیه‌ای که حاصل سالها تحقیق و پژوهش بوده ولی حالا باطل شده. گره زدن دین به این تجربه های بطلان پذیر به عنوان راهبرد اساسی ها. ببینید من ویژگی های تعریف کارکرد گرایانه رو که به شما گفتم برای اینکه بدونید چی رو دارم نقد میکنم. اون ویژگی ها رو حتما تو ذهنتون بسپارید و این سوالات رو گوش بدید. گره زدن دین به این تجربه های بطلان پذیر به عنوان راهبرد اساسی آیا خطری برای هویت دین تولید نمیکنه؟ سوال بعدی، چه جوری میشه یقین کرد که فلسفه احکام شرعی همین چیزیه که تو علوم تجربی به دست میان؟ اگه همین فلسفه در نفی حکم دین اومد، اون موقع شما چیکار میتونید بکنید؟ مثالشو به چی زدم؟ به حجاب. گفتم شما دقیقا میگید بی حجابی باعث پایین اومدن تمرکز دانشجو میشه، همینو دقیقا برای حجاب کامل میگن که میگن اونم تمرکز رو چیکار میکنه؟ تو هم نمیتونی این کارش بکنی. خب جانم این کار شدنیه. ببینید یه نفر برمید دقت کنید دارید بر اساس چی حرف میزنید؟ تجربه. این میاد میگه ببینید این حرفی که شما میزنید قبول، ولی این حجاب کاملی که الان خانم ها آوردن با یه لباس مثلا مشکی بعد یه نقاب هم زدن چشاشون پیداست، همین چیزای اینا اومدن کنفرانس دادن و مثلا 80% پسرها ابتدا تا انتها داشتن به حجاب این نگاه میکردن، با هم دیگه هم صحبت میکردن. چرا؟ خب باش، حالا البته رو مثالم با این هستی، من سوالم اینه اگر آمدیم یه چیزی رو گفتن باز تو حجاب مثلا چی میگفتن؟ یه بار مثالش دادم، گفتن دلیل پوکی استخوان زنان ایرانی که از میانگین جهانی بالاتر حجابه. چرا؟ چون آفتاب نمیخوره. درست شد؟ ببینید شما نیستید، شما این الان دادید دست کی؟ دست علوم تجربی. شما نیستید که تعیین میکنید. شما میگی همون جایی که تحقیق و پژوهش کردن به این نتیجه رسیدن که حجاب این منافع رو داره، همونها گفتن حجاب این مضرات رو هم داره، پس برای این که تو به منفعت حجاب برسی و از ضررش دوری بکنی، خانوم ها تا اینجا اگر آستین کوتاه باشن طبق پژوهش های ما هیچ تحریک پذیری رو در قاطبه مردها ایجاد نمی کنن. اگر سرهاشون هم پیدا باشه، موهای سرشون پیدا باشه و گردنشون هم پیدا باشه، هیچ تحریک پذیری نداره. اگه پاشون تا حدود مثلا 4 انگشت یا 1 وجب از مچ پا به بالا معلوم باشه، هیچ تحریک پذیری تحریک کنندگی ندارن، اما ویتامین دی رو دریافت میکنن، در تمرکز دانشجوها سر کلاس هم هیچ اثری نمیذارن. اینو کجا میگه؟ همون جایی که میگه اگه خانم مینی جوب بیاد سر کلاس دانشگاه، بله تمرکز رو میاره پایین. شما وقتی محوریت رو دادی به تجربه‌ای که اونجاها داره خلق میشه تحت تاثیر چه چیزایی، نمیتونی بگی من اون تجربه رو میپذیرم ولی این تجربه رو نمیپذیرم، چون تو نگاه کارکرد گرایانه تو محور رو دادی به اون. حالا روی مثالی شما میگید آقا اگه حجاب کامل داشته باشه اتفاقی نمیفته، ولی الان مثالا رو اصلا روش متوقف نشید، سوال کلی رو بگید. اگر شما به اون محوریت دادید، آیا می توانید گزینش بکنید؟ محوریت رو به اون دادی دیگه. سوال بعدی، یه چند لحظه من سوالا رو دونه دونه بگم. تربیت انسان به گونه ای که باید تو فلسفه همه چیز را بفهمی چه تبعاتی داره؟ ما الان توی مدارسمون کسایی که تو مدارس کار کردن اگر خلاف تجربه من تجربه ای دارن بگم، الان تو مدارس ما یه فضایی که خود ما ایجاد کردیم اینه، در برابر هر حکمی میپرسن چی؟ چرا؟ یعنی ذهنشون اینجوری تربیت شده، من باید فلسفه حکم رو بدونم تا عمل کنم. آقا شما میگید چیه ارتباط دختر و پسر اشتباه، دختر راهنمایی اومده بود از من میپرسید، خب من میخوام ازدواج کنم، باید طرف مقابلم بشناسم. چجوری بشناسم؟ یه چند وقت باش میگردم میشناسمش. شما به ما شک دارید؟ چه اشکالی داره؟ حالا من سه راهنمایی الان میشه متوسط اول. خب در برابر هر چیزی یک چرا داره. شما اگر انسان رو با روی کرده کارکرد گرایانه اینجوری تربیت کردی که یه نوع تربیت کاملا اومانیستی و انسان مداران است، چی کار میکنی؟ با تبعاتش چی کار میکنی؟ ما احکامی که نتونیم براش فلسفه پیدا کنیم چی کار باید بکنیم؟ واقعا ما الان تو تألیف کتاب دینی یکی از معضلاتمون اینه که آیا میتونیم به احکامی اشاره کنیم که خیلی ویژه است؟ مثلا الان واقعا ما خیلی از احکام حج رو برای دانش آموزا بگیم، نمیگن آقا شما یعنی چی مثلا اگه یه پرشنم اومد این چه کاری به کارش نداشته باشه، حالا بیا تو تفسیرش کن اونجوری که اون بفهمه ها. اونجوری که شما میگی رکوع اگه دوتا بری باطله، خب چرا عمدی و سهوی؟ شما خیلی داری سختش میکنی. چی؟ حالا شما بعدم به من بگو عقلی نگی چون خدا گفته ها. اول تو بیا به این بگو چرا رکوع میره عقلی، کارکردگرایی و تجربی، بعدش بگو چرا دوتاش باطل. اینجوری باید بری ها. همین الان بگو اینم حساس رو من. این میکروفون رو بده دستش. ها زاویهش هم باید بگی. پس ببینید سوال ایشون میخواد بگه چرا ما رکوع میریم، خب بعد چرا اگه دوتا رکوع بریم باطل عمدن و سهون، بعدم میخواد کارکرد دنیایی اینو بگه ها، استنادی هم به خدا نده. میشنویم عجی مجی لاتر عجی.
خدمت شما عرض شد که اول نکته اصلی که ما اینجا الان حالا تو این مثال هم باهاش درگیر هستیم این هستش که اصلا ما بین عقلانیت، این که یک کسی دعوت میکنه به معرفی دین بر اساس عقلانیت با علوم تجربی، معرفی دین بر اساس علوم تجربی، بین این یه خلطی صورت گرفته.
کی اینو خلط کرده؟
ظاهرا اینجا داره خلط میشه. وقتی کسی میگه آقا جون بله بعضی وقتا عقلانیت علوم تجربی هم تو دایرش قرار میگیره، شاید طرف یه مثالی بزنه، یه مثالی باشه مربوط به امور تجربی که عقل پسنده، ولی معناش این نیست که منظور من از عقل علوم تجربیه. پس این کنار، این مبنای بحث ماست. ما وقتی میگیم عقلانیت منظورمون علوم تجربی نیست،
ولی میگیم دین رو عقلانی معرفی کنید. اینو به من بگید. وقتی یه نفر برمیگرده میگه ما باید کارکردهای روانشناختی و جامعه شناسی رو مبتنی بر همین علوم تجربی که الان بشر بهش رسیده تبیین کنیم، شما الان دارید میگید این منظورش چیز دیگه ایه، یا خودتون دارید یه کلمه ای رو اضافه میکنید؟ برداشت خود ببینید، من الان با شما بحث ندارم، با یه رویکردی بحث دارم که میگه منهای عقیده، منهای اخلاق، منهای مسائل معنوی، گزاره های دینی، حتی سحرخیزی رو دنیایی تحلیل کن. الان شما اینو قبول دارید؟
بله میشه.
ها؟
بله میشه. تحلیل کن معناش این نیست تمام احکام این گونه، نه. بله عقلانی بیا احکامو بگو به طرف.
الان بریم سراغ رکوع فعلا. نه واسه نه بناس منهای اون بگه. نه. حالا بذار رکوع رو بگه. بذار خب رکوع. برو رکوع.
همین مباحثه هم کردیم جای شما.
خب برو سراغ رکوع.
خدمت شما عرض شد که ببینید وقتی طرف نمازو قبول کرده که داره میاد از رکوع میپرسه، درسته یا نه؟
نه معلوم نیست.
خب اگه قبول نکرده بعد اول نمازو قبول کنه.
نماز هم کار کرده دنیایی شد،
یه روچی از ارکان نمازه، خب درسته؟
دنیایی باید بگی دیگه.
خب بله دیگه، وقتی کار کرده نماز برای اون کاربرد دنیایی نماز، اون منفعت دنیایی نماز، شما هر چی رو بگی، مثلا به یه آقا جون تو همین که احساس بکنی یک قدرتی پشتت هست. لحاظ مادی دارم حرف میزنم، معنوی کار ندارم. نه آقا
باشه مادی باشه.
آره لحاظ مادی یک انرژی که این عالم رو ایجاد کرده خب پشتوانه توه، تو هر روز باش ارتباط میگیری.
الان من عاطفی الان اون توه منه، من بهت میگم فقط باشه من قبول دارم، من نماز نمیخونم، میشنم با خدا حرف میزنم.
خب الان بحث ما رفت رو نماز.
باشه دیگه، شما بگید من رکوع اگه ثابت بکنم باید برم سراغ نماز. نه گوش بده، شما گفتی رکوع من بخوام ثابت کنم باید برم سراغ نماز. نماز رو چجوری ثابت میکنم؟ بله. نماز میگم تو همینقدر که یه قدرتی رو پشتوانه خودت ببینی تو این دنیا درسته. اصلا کاری به آخرت نداشته باشی.
بله.
میگم خب باشه اصلا اینو قبول، ولی چرا نماز بخونم؟
احسن. ببینید همون مسئله عبودیتی که شما میفرمایید همون رو عقلانی میتوان اثبات کرد.
آقا شما یعنی اثبات کن، الان من نماز نمیخوام بخونم.
میشه. بله دلیلش همین میشه.
اثبات نکنی اون مغربه شو نمیخونم. گناهش کردم.
همون انرژی، صاحب همون انرژی. وقتی به تو میگه آقا مثلا یه گنج برای تو گذاشتم سر کوچه 40، یا مثلا معشوقه
الان رفتی تعبدیش کردی، رفتی تعبدیش کردی، گفتی خدا گفته، این میگه نگو. تو الان انرژی کدومه؟ الان تو دقیقا رفتی سر اون چیزی که اینا میگن نگو، نندازش با خدا، از خدا خرج نکن. تو از خدا خرج کردی؟
نه من اصلا از دین خرج نمی کنم، از مسائل
خدا هم خرج نکن. این داره میگه خدا خرج نکن،
میخوام ارتباط داره... با خدا ایجاد بکنم بیداد... ولی عقلانی.
آقا ببین خ... اسم شریف
از ربیع حسن،
آقای ربیع عزیز من الان با شما بحث ندارم، من با این رویکرد، این رویکرد میگه منهای معنویت، منهای خدا، منهای عقیده، منهای اخلاق. الان شما داری میگی او انرژیه، میگه ببین بیا وایسا اینجوری وایسا میپا، ببین منو در مقابل خدا قرار نده، بین مردم آسی و خدا فاصله ننداز با این چیزا. تو الان بگو عقلا چرا من باید در یه ساعت مشخصی بلد. مثل نماز صبح که اگه به هم بگن قل بخور میفتی تو بهش، حال قل خوردن ندارم، به هم میگی بلند شو وضو بگیر توی این هوای سرد نماز بخون، چرا اینجوری؟
چون اون تأثیر مادی که تو دنبالشی همون
کی گفته همچین حرفی؟ همون تجربه همون... میگه همون تجربه همون میگه اصلا نیازی
به اون طرفترش هم نیست.
آقا اینو تو داری از کجا میگی؟ اینو به من بگو، کی گفته که همون تو... اثر توی نماز با این شکل، با این آداب، با این مقدمات، کی اینو کجا ثابت کرده؟ کدوم آزمایشگاه؟
وقتی عقلا برای یک فردی اون مبنا اساسی،
کدوم مبنا؟
اون همین تعبده، عقلا براش اثبات شد که آقا من باید آقای ربیعی بخونم.
آقای عزیز
بله.
من مسئلم این نیست که تو شما داری میگی، اتفاقا من حرف شما رو قبول دارم.
بله.
شما بیا خدا رو، من در بیانات آقا تو طرح کلی فردا میارم حرف دارم، نقطه آغاز دعوت همه انبیا توحید بوده، همه انبیا بلا استثنا، و به تعبیر آقا تو کتاب طرح کلی که شما یه شاهدی ازش آوردی که درباره اونم صحبت میکنیم با هم، مرد انبیا مردم رو معطل نمیکردن، سرشون هم شیره نمیمالیدن، اولین چیزی که میگفتن این بودش که انا عبدالله. شما اگه این مبنا رو جا انداختی که خلاف این چیزی که اینا میگن داری روند تو مدیریت میکنی،
همین عبدالله رو میگه آقا عقلانی بهش بگو عبدالله و الا جهنم میری، اگه عبادت نکنی جهنم میری. این میگه
عبدالله رو عقلانی بگو، یعنی منهای خدا، منهای عقیده، منهای اخلاق،
یعنی چرا منهای گزاره های
آقای ربی
تعبدی محض.
یکی از چیزایی که شما بهش دقت نکردی این بود، من چرا بعد این همه حرف نشستم و من دادا عوار کردم بازم بذار من یه خود معدب بشم، یه صلوات برسید من برگردم به حالا نمیتونم بگم برگردم به تنظیمات کارخانه، چون تنظیم کارخانه من بعد مدار دستکاری بش. جناب آقای ربیع عزیز سر بنده، ما اگر قبل از این که وارد اون سوالات بشیم و نکاتی که درباره نگاه کارکت گرایانه بود گفتیم، حواستون رو جمع کنید بذارید بگیم ویژگی هایی که اینها از نگاه کارکرد گرایانه میگن چیه، و گفتم دقت کنید ها. ببینید من که با کارکرد های دین مخالف نیستم، با بیانشم که مخالف نیستم، خب حرف من این بود اینها دارن میگن چی؟ اصلا بحث خدا رو وسط نیار، حتی سحرخیزی رو میخوای بگی ها، نگو خدا، نگو معنویت، نگو اخلاق، نگو عقیده، اینا رو نگو. وقتی طرف خودش صراحتا داره میگه، شما که نمیتونی کلامشو برگرد. الان شما چی میگی؟ میگی من اون عبودیت رو عقلی براش جا میندازم. آفرین، کاملا درسته. شما عبودیت رو عقلانه جا میندازی، بعد میگی ببین همون خدا گفته من به تو این انرژی رو به تعبیر شما وقتی میدم که اذان صبح که شد بلند شی. ها بلند شدی هم نه، بری وضو بگیری. نه وضو هم کافی نیست، وضو صحیح بگیری. بعد که وضو گرفتی ببین رو به قبله بایستی، بعد تازه خوابت هم میاد اینجوری وایسا، خوابت اگه یه ذره سنگین بشه دوباره باید بری وضو بگیری. خب بعدش قشنگ وایسا، ها وایسادی، حالا بگو در حالت کاملا سکون بگو الله اکبر. اگه اینجوری کردی الله اکبر، میگم شرمندم از اول. ببین اینا همش مبتنی بر اون پایه‌ایه که شما براش ساختی و آفرین، باید این کارو بکنیم. حالا رفتی ببین داری میری رکوع، حال نداری بلند شی رکوع رو رفتی همونجور مستقیم بری سجده بگی خوابم میاد دوباره از اول. خب یا نه رکوع رفتی بلند شدی گفتی حالا یه رکوع دیگه، رفتم نرفتم دوباره رفتی یادی دومیش بود، یالا از اول. اینا رو همه رو با چی داری اثبات میکنی؟ با اون عبودیته داری درستش میکنی. شما داری میگی بین عقلانیت و علوم تجربی خلط شده، هر کسی این خلطه رو بکنه اشتباه کرده. اتفاقا من معتقدم اینا خلط کردن. عقلانیت که مساویه با تسلیم شدن در برابر همه داده های تجربی نیست. عقلانیت اینیه که شما میگی و شما با کارکردهای دنیایی نرفتی سراغ این کارکردهای دنیایی. یعنی اینی که اینا میگن تو سحرخیزی رو بگو ببین، همه پولدارا میگن این یه حرفیه، میگن مثلا آقای ایکس ایگرگ از پولدارای اولشی گفتن یکی از دلایل موفقیت ما این بوده که هیچ وقت نفهمیدیم ساعت 10 شب تو نیویورک چی میگذره، چون همیشه 10 شب خوب بودیم. ببین اینا میشه کارکرد دنیایی. میگه اینجوری بگو، بعد بهش بگو اگر مثلا توی نیمه اول شب بیشتر خوابت بگذره، تو توانت برای استفاده از پول روز بیشتر میشه. این میشه کارکرد دنیایی، درست شد؟ این میشه کارکرد دنیایی. دیگه نه کاری به معنویت داره، نه اخلاق داره، نه عقیده. حالا دو تا رکوع یا یه رکوع رو هم تو باید بتونی اینجوری تعریف بکنی تا بشه کارکرد دنیایی، ولی تو این کارو نکردی، بردیش عبودیت. عبودیت رو با عقلانیت ثابت کردی که کارت هم درست بود، آفرین. ولی اون عجیب عجیلا ترجیه نبودا.
سوال اینه اون رکوعه آیا نفع دنیایی نداره؟ فقط نفعش اینه که
من نمیدونم، من نمیدونم.
ما میگیم داره.
شما بگید چیه؟
همین که تو همین دنیا قدرت پیدا میکنی، همین بابا، که تو همین بابا، دنیا اعتماد به الله پیدا میکنی.
ببین
قدرت
ببین این باز این باز این قدرتی که تو
میگی این قدرت همین کارکرد دنیایی استاد.
ببین کارکرد دنیایی منهای خدا. الان من بلند شم همین عمله رو انجام بدم، خب اینا میگن اینجوری بود، همین عمله انجام بدم، صبح بلند شم بعد یه رکوع برم قدرت پیدا میکنم، ختم شد. خب پس ببین حرف اینه،
این دیگه دین نمیشه، منهای خدا اصلا دین نمیشه.
خب این میگه منهای خدا.
این آدم استاد ببخشید، این آدم انقدر هم بیعقل نیست که بیاد بگه آقا دین را معرفی کنید، اما دینی که خداشو حذف کرده باشید. نه بابا، این میخواد یه راهی معرفی کنه به افراد که آقا تو خدا رو یه جوری به طرف تو اینو با خدا آشتیش بده، میخواد یه راه اینجوری معرفی کنه.
خب آقا ببینید،
این لقمه رو سر شرخوندن نیست،
آقای
رهبری هم داره.
اگر اگر بناست، من صحبت های آقا رو فردا میارم. خب برداشت شما از اون حرف آقا هم اشتباس، فردا بهتون ثابت میکنم این کلمات آقا. من دیشب ساعت فکر کنم 2:30 خوابیدم، تا حدود فکر کنم ساعت 12:30 کاملا درگیر حرف شما بودم. یعنی رفتم خونه یه کاری داشتم، از ابتدای طرح کلی تا حدود صفحه 300 خوردهی رو خوندم، خط کشیدم تا ثابت کنم که شما دارید اشتباه میکنید در باره چیز در بر اون حرف آقا. اینو من این تیکه چون دو سه تا سوال دیگه هم مونده و وقتمونم تمام خدمتتون عرض بکنم. آقای عبی حرف ما اینه، خود اینها میگن از خدا خرج نکنید، باشه باشه باشه، میگه خب منم دارم معرفی اولیه رو میگم، الان دارم میگم تو معرفی اولیه خدا رو خرج نکن، ولی تو داری خرج میکنی. اولا چی؟ اولا اینو فردا دربارش صحبت خواهیم کرد که آیا انبیا در معرفی اولیه از خدا خرج نکردن؟ خب اما سر اصل این حرفه میگم، پس اگر پذیرفتیم که از خدا خرج نکنید، کلام آقای ربیعی خرج کردن از کیه؟ از خداست، پس با اون قاعده سازگار نیست. حرف من اینه، بذارید ادامهشو بگم. نکته بعدی، این کارکردها چرا باید از طرف دین اخذ بشه؟ شما مثلا میگید آقا کارکردهای دنیایی دینو بگیم با اتکا به علوم تجربی. خب مثل همین قصه مثلا رکوع و سجده و فشار خون و نمیدونم گردش خون و فلان و بهمان اینا، یکی برمیگرده میگه چرا لقمه رو بگردونم درست سر خودم؟ خب الان داره میگه مثلا تو اینجوری دو سه بار اینجوری اینجوری کن، دو سه تا میوانور کن، مثلا دیشکی کمر نگیری دیگه، چرا باید برم سراغ دین؟ این اتفاقا پنداری رو که درباره دین تقویت میکنه، پنداری که درباره دین وجود داشته که دین محصول جهل آدمه، حرف شما محصولمونه. الان که من میدونم مثلا برای دیسک کمر نگرفتن، برای چاق نشدن، برای اینکه چربی خونم تنظیم بشه، باید یه سری مراعات رو بکنم، اینا مراعات رو میکنم، چرا روزه بگیرم، چرا نماز بخونم؟ ببینید اینا تبعات رویکرد کارکردگرایان است، نه گفتن از کاربردهای دین. چون شما به اون دقت نکردید درسته، من مجبورم هی اینو بگم که من با گفتن کاربردهای دین مشکل، با تعریف کارکردگرایانه، با اون اصالت دادن مشکل دارم. نکته بعدی، شما میگید دین در مقابل نیازهای آدم، چه کسی نیازهای انسان رو تشخیص میده و تعیین میکنه که نیاز آدم؟ الان از نگاه اینا نیازها کدوم نیازهاست؟ همونایی که انسان تشخیص میده. انسان توانایی تشخیص همه نیازهای خودش را دارد؟ خب تو نگاه کارکردگرایانه میگه چی؟ کارکردهای دین در پاسخگویی به نیازهای انسان که داره خودش میفهمه. میدونین دین چقدر دایرش محدود میشه؟ تا نیازی تشخیص داده نشه که پای دین وسط نمیاد. تازه اگه نیازی هم تشخیص داده شد و چیزی غیر از دین پاسخگوی اون نیاز بود، دلیلی برای دینداری نیست. نکته بعدی، اگه در کارکردهای کارکردگرایی متوجه نیازهای مادی و معنوی این دنیاییه، ببین هم مادی هم معنوی، نه به معنای، آیا رسالت حد اکثری دین واقعا دنیاییه؟ سوال بعدی، خاصگاه نگاه کارکردگرایانه تمدن غربی با رویکرد مادی و دنیاییه که انسان مدارانه به همه چیز نگاه میکنه. نسبت این نگاه با نگاه خدامحورانه توحیدی و آخرتگرا چیست؟ اینو دیگه فرصت ندارم، هایی دارم میگم وقت تمومه، وقت تمومه، اینو ولی دونه دونه دقت کنم. من این سوالاتو میذارم توی کانال. از نگاه دین دنیا اصل یا آخرت؟ در این صورت کارکردهای دنیایی هم با توجه به نقش اونا در آخرت بررسی میشه یا به صورت مستقل؟ نکته بعدی، اگر نگاه کارکردگرایانه رو اصیلش کردیم، آیا میتونیم در نگاه کارکردگرایانه جلوی نگاه به کارکردهای منفی دین رو بگیریم؟ یکی اگر اومد گفت آقا دین عامل اختلافه، دلیلش هم اینه که بعد از پیغمبر شما هرچی جنگ پیش اومد، جنگای اصلی بین چی بود؟ بین مسلمان ها بود. همین الان هم خیلی از جنگای اصلی دنیا که چیز شده، یعنی سالها ادامه پیدا کرده، بین کیا بوده؟ مسلمان ها بوده. اگر شما تعریف کارکردگرایی رو با این رویکرد غربی اصیلش کردی، اینجا چیکار میکنی؟ بعد اصلا مگه ما میتونیم به همه کارکردها دست پیدا کنیم؟ بعضی از کارکردها واقعا قابل تشخیص نیست. اگه یه حکمی کارکرد پنهان داشت که بسیاری از احکام اینجوری هم به ویژه در حوزه عبادات، اون موقع میخوای چیکار بکنی؟ بعد به خطر گره زدن حقانیت دین به کارکردها توجه کردید؟ مسیر داره تغییر میکنه، از کارکردها به حقانیت دین داریم میرسیم. آیا واقعا حقانیت نسبت به کارکرد یه امر پسینیه یا پیشینیه؟ چون کارکرد داره حقه، اگه نداشت تازه کارکردی که من میفهمم، این مساوی بودن حقانیت و کارکرد خیلی تبعات منفی داره که اون آقایونی که انقدر به اینو اصیل میکنن بهش توجه نمیکنن. حالا یه سوال جدی، اگه یه عقیده اشتباه ضد دینی کارکرد محسوس داشت چیکار میکنی؟ من یه مثال بارز میزنم. الان از نگاه اکثر دنیا، حتی خود ماها، چین یه کشور موفقه یا کشور شکست خورده است؟ موفقه. نگاهش چیه؟ تفکر حاکم چیه؟ نگاه کمونیستیه دیگه، درسته یا نه؟ خب الان ببینید، یه نگاه کمونیستی شده دومین اقتصاد بزرگ دنیا و اینقدر هم ابرقدرت با 1 میلیارد جمعیت، سالها هم هست الان داره. نه آقا، در آینده مشخص میشه. بله، این تو نگاه دینی به ما میگه که باطل دوام نداره، ولی تو الان نگاه چی داری ببینی؟ کارکردگرایانه مادی دنیایی انسان فهم. تو الان چینو چجوری میخوای ثابت بکنی که عقیدش اشتباس؟ وقتی حقانیت رو گره زدی به کارکردی که انسان تو دنیا میفهمه. خواهش میکنم اینا از کنارش علکی رد نشید، اینا تبعات اون نگاه کارکردگرایانه است. سوال آخر من، اصلا کارکردهای دنیایی دین بدون توجه به پایه‌های توحیدی و ولایی ارزشمنده؟ اصلا شما بگی حجاب، کشوری که همه با حجابن ولی ولایت نداره فایده داره؟ کشوری که قدرتمنده ولی ولایت نداره. بعد ولایت با این روی کردی که اینها میگن که دیگه اصلا باید همه چی منها کنیم، جایگاهش چی میشه؟ ولایتی که تو دین گفته میشه، ولایت الله، ولایت الله، ولایت امامی که رشته ولایتش متصل به ولایت الله ها. اینا سوالای خیلی مهمیه. حیف شد من فرصتم کم بود، خیلی هم طول کشید، الان 1 ساعت و 10 دقیقه است، حسابی هم عرق کردم. اما خواهش میکنم، من ازش زود رد شدم. سوالات رو میذارم تو کانال، هم کانال حضوری ها هم کانال مجازی ها، رو این سوالا فکر کنین، به این راحتی هم از کنارش رد نشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.